بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خدمت شما همراهان عزیز گرامی سلام میگم. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله در هر کجای این کره خاکی که بیننده شبکه جهانی ولایت و اختصاصا پرسمان تاریخی هستین، صحت و سلامت قرین لحظه لحظه عمرتون باشه. باز هم آخر هفته دیگه ای از راه رسید و با کمال افتخار تمام قدر به رسم ادب خدمت شما رسیدیم جهت عرض ادب و احترام. ان شاء الله برنامه امروز رو مثل برنامه گذشته همراهی بفرمایید. شماره ها و راه های ارتباطی با برنامه اگر پرسش، مسئله و نکته تاریخی گوشه ذهنتون هست، دوستان عزیزم زیرنویس میکنم، میتونید در خلال برنامه امروز با این برنامه در ارتباط باشین. طبق روال در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جمعه دکتر جباری هستم که در این برنامه هم به عبارتی در کلاس درس تاریخ شبکه جهانی ولایت با ایشون خواهیم بود و مطالب مفیدی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای خانی و عزیزان بیننده این برنامه هر جایی که شرف و حضور دارن. ان شاء الله که همواره موفق و سربلند باشید. خدا رو شاکرم بر این نعمت و توفیقی که خداوند عطا کرده بتوانیم همه با هم انشاءالله در خدمت مکتب اهل بیت علیه السلام باشیم، بتوانیم به هر حال حقایقی از تاریخ اسلام رو که کمک میکند به ترسیم بهتر وقایع صدر اسلام و به نحوی بتوانیم مظلومیتی که در حق اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام روا داشته شد بتوانیم انشاءالله برملا کنیم، آشکار کنیم، به حقایق برسیم انشاءالله. خدا رو برای نعمت شاکریم، در خدمتون هستم.
خدا رو شکر. آقای دکتر، بعضی تاریخدانن، بعضی نه اهل مطالعه و بعضی تاریخ باف هستن. بله. ما تاریخ باف ها رو زیاد در برنامه پرسمان تاریخی باشون مواجه شدیم و پاسخهایی دادیم که اگر اندک مطالعه‌ای بفرمایند دیگه این تاریخ بافیشون رو ادامه نخواهند داد. اولین بخش برنامه امروز هم به همین اتفاق پرداختیم. بله. یه کلیپی رو قرار است تقدیم حضور شما بینندگان عزیز بکنیم و مواجه بشیم با یکی دیگه از این تاریخ بافیایی که صورت گرفت. موافقی؟
خدمت هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه از آغاز حالا بر عهده گرفتن خلافت توسط عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اگه از اینجا بخوایم شروع بکنیم، میخوایم موزگیری علی مرتضی، علی رضی الله تعالی عنه رو در مورد بر عهده گرفتن خلافت توسط عمر فاروق بدونیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله. آنچه که مسلم هست، نه حضرت ابوبکر و نه حضرت علی و نه حتی حضرت عباس به عنوان عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، بزرگ خاندان بنی هاشم بودند حضرت عباس رضی الله عنه. هیچ کدام نگفتند که در مورد خلیفه ما سفارشی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم.
داره.
بگن که نص صریح فرموده که بله بعد از من فلانی خلیفه هست.
بله، همچین ادعایی رو نکردن.
هیچ کدام اینو نگفتن.
بله.
و جالب است حتی اون خطبه شقشقیه که مشهور هست و به اون استدلال میشه، یک راه، یک سند درست نداره.
نداره. حتی به خود علمای شیعه هم بهش اعتراف کرد.
خود علمای شیعه در نظر سند که نیست.
بله. گفتن که سند درستی
اصلا هیچ کدام
براش وجود نداره.
تمام سندهایی که نقل شده براش درست کردن به اعتراف علمای رجالی شیعه، رجالش همه مشکل دارن.
بله.
در این سند افرادی هستن که مشکل دارن. بله. هیچ کدام سند صحیح نیست.
بله.
یک سند صحیح هم نداره.
بله.
به این خاطر ما اهل سنت خب معتقد هستیم که بحث خلافت بحث مدنی است، حق مردم هست.
بله.
مردم انتخاب میکنن دیگه. خلیفه بودن مثل نبوت که نیست که خدا انتخاب کنن.
بله. یا وراثتی نیست.
بله، خداوند نبی را هر کس که خودشون شایسته بدونند
انتخاب میکنه،
اما مردم هر کس که شایسته خودشون بدونند
اونو انتخاب میکنه،
اونو انتخاب میکنن به عنوان حاکم. اصل اینه.
خب اتفاقا هم این بخش ضبط شده از یکی از شبکه‌های وهابی رو شنیدیم و دیدیم، در خدمت جناب دکتر جباری هستیم.
بله، همون تعبیری که واقعا حضرت عالی به کار بردید و تو برنامه قبل هم مکرر ناچار شدیم اون تعبیر رو به کار ببریم که آیون به هر حال دست به تاریخ بافی میزنند و خیلی راحت انکار میکنند حقایقی که خب خیلی روشن در منابع تاریخ وجود داره و در حد فرصت این برنامه ما ناچاریم صرفا برای تنویر اذهان بینندگان عزیز که خب ممکن احیانا با این شبکه ها ارتباط برقرار کنن بشنوند این گونه سخنان رو، کددهی کنیم در واقع، ولی خب مفصل میتوان وارد شد در نقل روایات و اسناد تاریخی. دو سه تا ادعا در اینجا عزیزان بیننده این آقای برحال به اصطلاح کارشناس مطرح کرد. ادعای اولش این که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یا مثلا عباس یا ابوبکر یا عمر، اینها به هر حال مسئله اینجا ادعاش راجع به ابوبکر و عمر و عباس عموی پیامبر اینها بود که در ارتباط با خلافت الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی نسب توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله، چیزی از اینها نقل نشده. و هفته قبل هم کلیپی پخش شد که عزیزان ملاحظه فرمودید و نقد کردیم اون رو که نسبت داد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون حضرت ادعای امامت و خلافت الهی رو نداشته. خب حالا ما قدیر رو در پیش داریم، مفصل به این بحث انشاءالله خواهیم رسید تا هفته های بعد، چون که هفته قبل هم بحث ادعای امامت الهی توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خب اسناد متعدد اینجا عرض کردیم از جمله خود مسئله قدیر، یعنی واقعا اینها اگر وقوع رخ داده قدیر رو منکر بشوند خب نشان بی سوادی است، نشان انکار یک واقعیت انکار ناپذیر تاریخی است. اصل واقعی قدیر قابل انکار نیست و احدی منکر نشده اصلش رو. نهایتا تمسک کردم به این که برن سراغ مفهوم مولا و امثال اینها که خب اینا جواب داده شده و شاید تو همین برنامه یا جای دیگه عرض کردم که حتی طبری مورخ و مفسر معروف اهل سنت متوفای 310 صاحب تاریخ و تفسیر در کتاب تاریخش ذکر قدیر رو نمی کنه، بعد برای جبرانش یک کتاب قطوری درباره طرق حدیث قدیر می‌نویسه، کتاب المعرفه
که هفته پیش
اشاره شد. بله که بیننده عزیز ظاهرن سوال کردن عرض کردن و خب این راجع به بحث قدیر و موارد متعددی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ارتباط با خلافت الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح کرد. چه اقراری بالاتر از این که در طرق شیعه و اهل سنت هر دو هست؟ حالا عرض کردم این رو میگذاریم مفصل چون در هفته های بعد اون اصلا چه قدیر وارد میشیم. مگر در قدیر کی بود جز همین ابوبکر و عمر که آمدن خدمت امیرالمؤمنین و بخ که بخن بخن میخونن، بعضی اساتید میگن تعبیرش بخ بخ هست و گویا تعریب همون به به فارسی بوده که عرب در عربی شده بخ بخ، یعنی به به اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، این کلام خلفاست خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نکته دوم این که طبیعی است اگر اینها به هر حال در زمان خلافتشون انکار بکنن و اقرار نکنن به خلافت امیرالمؤمنین، ضمن اینکه اون جایی که امیرالمؤمنین اقرار گرفته در انشاداتش اینها ناچار از اقرار شدن.
بله.
اما خب به لوازمش پایبند نشدن. اگر هم اقرار نکنه خب طبیعی است اینها به هر حال برخلاف اون مصالح و منافعی است که در پیش گرفتند و بنا بود که به هر حال در پیش بگیرند. این یک نکته که حالا انشالله ما بهش خواهیم پرداخت. اما دو نکته دیگر که مورد ادعای آقا در اینجا بود من در این برنامه بهش میپردازم و حالا اون نکته انشالله عرض کردم بعدا
مفصل.
بله. اون نکته دوم بحث خطبه شقشقیه بود که آنه به غلط شقشقیه تلفظ میکرد. خطبه سوم نهج البلاغه که توضیح اجمالی راجع به این خطبه من عرض کنم. خطبه سوم نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقیه خطبه ایست که امیرالمؤمنین اصلا شروعش رو با نقد خلفا آغاز میکنه، چون این خطبه خیلی در واقع رشته های این آیون رو پنبه میکنه، چون خیلی تلاش دارم بگم بین امیرالمؤمنین و خلفا که اختلافی نبوده و از جمله هم بحثایی که میگن راجع به این که امیرالمؤمنین دخترش رو داد به اینها، فرزندانشون به نام اینها نامگذاری میکرد و موارد از این دست که خیلی عادی جلوه بدن روابط امیرالمؤمنین رو با خلفا. لذا این خطبه اگر ثابت بشود اصالت و صحت و سندیت این خطبه، خب طبعاً یکی از شواهد محرز و مبین تاریخی است دال بر این که امیرالمؤمنین راضی از این خلفا نبوده، منتقد بوده. شروع خطبه با این بیان اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى. ابو بکر جامعه خلافت به تن کرد در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به مسئله خلافت اصلا قابل قیاس و امثال ابو بکر نیست. محل القطب من الرحا، من حکم اون عمودی دارم که سنگ آسیا به دورش میچرخه، من هستم که قوام خلافت هستم، حاکمیت بعد از پیامبر هستم، قوام دین هستم. ان محلی منها، جایگاه من نسبت به خلافت، محل القطب من الرحا، جایگاه اون عمود وسط سنگ آسیاب هست. ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، جایگاه من به گونه ایست که مثل اون کوه بلندی هستم که وقتی که باران میباره اون بارشی که بر روی اون قله کوه میباره میخواد تا به پایین برسد، تبدیل به سیل میشه، اینقدر بلندم من. از روی تپه وقتی که بارش بیاد تبدیل به سیل نمیشه، یک نهایتا ممکنه که نهر کوچکی بشه، اما وقتی که کوه بلند باشه آبی که از بالا سرازیر میشه میاد تا برس پایین تبدیل به سیل میشه. ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، من اون کوه بلندی هستم که پرنده هر مقدارم اوج بگیره به قله من نمیرسه. حضرت عظمت خودش رو نسبت به این مسئله میخواد بیان بکنه. بعد عرض میکنم که میاد سراغ خلیفه دوم و اشاره میکند به این که ابو بکر در حالی که خودش رو گاهی ناچار بود یستقیلها، حضرت تبریش نمید که یستقیلها یعنی اقاله میکرد، استقاله میکرد، میگفت اقیلون اون زمانی که از این سوال میکردن عاجز میموند، خطا میکرد، صحابه بهش اشکال میگرفتن، ناچار بگه اقیلون لستو بخیرکم، من رو رها بکنید. من گاهی به تعبیر ما ناز میکرد توی این مسائل، میخواست بگه که برها من شایسته این مقام نیستم و مردم منو مثلا انتخاب کردند و اینها. حضرت فرمود که در حالی که کان یستقیلها اقیلونی میگفت، اما با این وجود نیامد خلافت رو دوباره در من قرار بده، به من واگذار بکند که جایگاه هم این چنینه. جعلها فی حوزه خشنا، امر خلافت سپرد به یک حوزه خشنی که کنایه از عمر دارد. خب در تاریخ هم هست، حالا من هم انشاءالله متن رو میخونم، که وقتی که ابوبکر وصیت کرد برای عمر که عمر جانشینش بشه، موجب اعتراض برخی از صحابه شد، رفتن نزد ابوبکر گفتن این چه کاری بود کردی، یک فرد خشنی که خشونتش شهرت و آوازه همه مردم هست بر ما داره حاکم میکنه، عمر صلاحیت این کار رو ندارد. اما خب ابوبکر کار خودش رو کرد. حالا عرض میکنم این آقا نکته دوم که مطرح میکرد که نزد ما اهل سنت مسئله مدنی است، مسئله خلافت امر مردم واگذار میشه، خب چرا آقای ابوبکر واگذار به مردم نکرد؟
درسته.
پس چرا نسب کرد عمر رو به جای خودش واگذار میکرد، مردم میمدن انتخاب میکردن، چرا مسئله رو انتصابی کرد؟ که باز هفته قبلم اشاره به این فکر میکنم شد. و بعد خب حضرت وارد میشه در ارتباط با عمر، کلماتی دارد که بیان میکند که ما عمر رو سعی میکردیم مهارش بکنیم، مهار شدنی نبود. تشبیه میکنه حضرت به عرض میکنم که یک شتر سرکشی که این شتر رو اگر میخوای رهاش بکنی میبره شما رو راکبش به پرتگاه پرتاب میکنه، اگر میخوای مهارش بکنی اون ریسمانی که به بینی شتر میوسن برای مهارش موجب زخم شدن بینی شتر میشه. یعنی هر دو جمع ما بین المحظورین وجود داشتیم.
بله.
که اگر میخواستیم با عمر مقابله بکنیم خب یک محظور بود، زیر بار نمیرفت. اگر میخواستیم رهاش بکنیم امت رو به سمت فساد میبرد. و تشبیه میکنه حضرت به یک چنین وضعی. و بعد از اون میاد سراغ عثمان و مسئله ترجیح هایی که عثمان نسبت به خاندانش میداد، حیف و میلایی که نسبت به بیت المال میکرد، و تعبیر بین نفیله و معترفه رفت آمد و عثمان بین سفره بود و بین محل دستشویی، یعنی بحث توجه به بدن، توجه به قضا، توجه به ظواهر، امثال اینها، به جای اینکه بیاد به وضعیت امت بپردازه. یعنی سر تا پای این خطبه بیان نقد این سه خلیفه است.
درست.
بعد حضرت می سراغ این که مردم بعد از قتل عثمان آمدن به سراغ من و من حجت رو بر خودم تمام دیدم، با اینکه فضای سختی بود اما حجت رو تمام دیدم که بپذیرم. حضرت اینطور فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر.
بله.
اگر حضور حاضران نبود و حجتی که بر من تمام شد با وجود افراد ناصر حاضران تمام نشده بود و اون چه که خداوند متعال اخذ کرده و عهدی بر گردن علمای امت گذاشته که نسبت به ظلم ظالمان و مظلومیت مظلومان ساکت نباشن، بی تفاوت نباشن، من شطر خلافت رو رها میکردم، افسار این شطر رو بر دوشش میافکندم و رها میکردم این شطر رو. چرا؟ چون این امت بعد از اون دوره 25 ساله اونچنان دچار تحریفات و دچار بدعت ها و اینها شده بودن که من خیلی دشواره بتونم اونها رو دوباره برگردانم به مسیر، مگر اینکه خودشون لالقیت حبلها علی غاربها تا آخر. و بعد عرض میکنم که اشاره میکنه به قبول خلافت و اینکه به هر حال من مسیر اصلاح امت در پیش خواهم گرفت و اینها. این خطبه را امیر کسی سوال کرد، گویا طبق روایات سوال میکنه از امیرالمؤمنین که چی شد که بحث خلافت به ابوبکر واگذار شد و شما کنار نهاده شده. حضرت شروع میکنم این کلمات تا اینکه وسط سخنان امیرالمؤمنین کسی بالا میشه، نامه ای میده به حضرت. ابن عباس این هم نشسته بودن، حضرت خب فرد بود که ظاهرا موقع نشناس بوده، حضرت تازه داغ شده و گرم شده بود برای بیان این حقایق، یه دفعه اون نامه رو میده و امیرالمؤمنین مشغول خواندن نامه میشه. ابن عباس خیلی شیفته بود که حضرت ادامه بده این کلمات رو و حضرت عرض میکند که یا امیرالمؤمنین لب طردت کلامک، ای کاش از اونجایی که قطع شد کلامتون رو ادامه میدادید. حضرت اونجا این جمله معروف رو میفرماد، عرض میکنم که هیهات یا ابن عباس تلک شقشقتون هدرت ثم قررت. این حکمه که اون حالت غضبی رو داشت که شطور در حالت غضب گاهی دهانش کف میکنه، هر میکنم یک حالتی پیدا میکند، فرمود که اونها به اون حالت حضرت تشبیه کرد که اون شق میگن به اون کفی که از دهان شطور میاد. هدرت بیرون آمد ثم قررت، به جای خودش فرو نشست. و عرض کنم که این خلاصه این خطبه است. حالا من از همون قسمت اخیره اینجا شروع کنم، از کلامی از ابن عبدالحدید.
بله.
عزیزان بیننده خوب دقت بفرمایید، در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید از همجا شروع کنیم. این آیون که مفتن خطبه شقشقیه فقط در منابع شیعه است، در منابع سنی که هیچی نیست. کلام ابن عبدالحدید رو ببینید، عالم معروف معتزلی سنی قرن هفتم، در جلد اول صفحه 205 در شرح این خطبه قبل از ورود به خطبه میگه: اما قول ابن عباس ما اسفت علی کلام. ابن عباس بعدا میگفت که من خیلی افسوس خوردم بر هیچ چیزی، مثل اونجا افسوس نخورده بودم که اون فرد بلند شد نامه رو به امیرالمؤمنین داد و ما نتونستیم ادامه کلام حضرت رو بشنویم. میگه که فحدثنی شیخی ابوالخیر مصدق ابن شبیب الواسطی، استادم چون کسی مصدق ابن شبیب الواسطی به من حدیث کرد، فی سنه ثلاث و ستمه، در سال 603 به من حدیث کرد، گفت که قرأت علی الشیخ ابی محمد عبدالله ابن احمد المعروف ابن خشاب، میگه من قرائت کردم بر ابن خشاب استادش این خطبه رو. فلما انتهيت الى هذا الموضع، وقتی که به اینجا رسیدم، قال لي لو سمعت ابن عباس، لو سمعت ابن عباس يقول هذا، ابن خشاب میگه به این آقای مصدق ابن شبیب، میگه اگر من میشنیدم ابن عباس یقول هذا، اگر پیش من میگفت این جمله رو، لقلت له، نکته جالب لطیفیه، به ابن عباس میگفتم که و هل بقی فی نفس ابن عمی که امر لم، از میکنم که یبلغ و فی هذه الخطبه، چیز دیگری مون مگر امیرالمؤمنین نگفته باشه
تمام و کمال،
یعنی بالاخره به هر سه خلیفه پرداخت. حضرت تون کلام کوتاه یک صفحه و نیمی یه دو صفحه در نهج البلاغه حضرت دیگه لب به مطالب رو درباره ابوبکر گفت، درباره عمر گفت، راجع به عثمان گفت، راجع به علت خلافت، قبول خلافت خودش فرمود. به ابن عباس میگفتم که عرض میکنم مگر چیزی موند که پسر عمود یعنی علی علیه السلام که در این خطبه بیان نکرده باشه؟ لتتعصف ان لا یکون بلغ من کلامه ما اراد، که تو داری افسوس میخوری. والله ما رجع عن الاولین ولا عن الاخرین ولا بقی فی نفسه احد لم یذکره الا رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه به هر حال اون چه که گفتنی بود امیرالمؤمنین در این بیانش بیان کرد. بعد میگه که قال مصدق و کان ابن خشاب صاحب دعابت و هزل، میگه اون یک آدم شوخی بود که این جمله رو گفت اون ابن خشاب. حالا عرضم در بحث سندیت خود پس ادامه این، میگه قال فقلت له اتقول انها منحوله، به ابن خشاب گفتم که تو میگی که این ساختگیه این خطبه. فقال لا والله و انی لاعلم انها کلام، گفت نه من میدانم که این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کما اعلم انک مصدق، هم تو که نام تو رو میدونم مصدق هست، به همون مقدار یقین دارم که کلام امیرالمؤمنین هست. حالا شبهر ملاحظه فرمود قال فقلت له ان كثيرا من الناس يقولون انها من كلام الرزي رحمه الله، چون جامعه نهج البلاغه مرحوم شریف رزی سید رزی است. این آقای مصدق ابن شبیب میگه به استادم ابن خشاب گفتم که بعضی از مردم میگن که، یا کثیر من الناس میگن که این کلام خود سید رزیه که اینو ساخته و بافته و اینها رحمه الله. فقال انا للرزی و لغیر الرزی هادا نفس و هادا الاسلوب، شریف رزی و سید رزی کجا و این کلام کجا؟ میگه قد وقفنا على رسائل رزی، ما کلمات مرحوم شریف رزی رو دیدیم، بیانش رو دیدیم و عرفنا طریقته و فنه فی الکلام المنثور، متن ادبیاتش رو نوشتارش رو دیدیم. و ما یقا مع هادا الکلام فی خل ملا خمر ثم قال والله لقد وقفت على هاده الخطبه فی کتب سن فت قبل ان یخلق الرزی بما اتی سنه. میگه که اصلا این ادبیات و ادبیات رزی نمیخونه سید رزی، و میگه من در بعضی از کتابهایی که 200 سال قبل از سید رزی نوشته شده این خطبه رو دیدم. ولقد وجدتها مسطوره بخطوط عارفه و عارف خطوط من هم من العلماء، میگه من خط سید رزی رو میشناسم و خطوط علما رو میشناسم، به هیچ وجه این کلام مرحوم سید رزی نبوده. قلت و قد وجدت ان كثيرا من هذه الخطبه في تصانيف شيخنا ابو القاسم بلخي، خود مرحوم خود ابن ابي الحديد میگه من بسیار از این متن این خطبه رو در تصنیف‌های استادم ابو القاسم بلخي امام البغدادي من المعتزله، که خب این اهل سنت هم ناقل این خطبه بودن. و كان في دوله مقتدر قبل ان يخلق الرزي بمده طويله، در دولت مقتدر عباسی که سالها قبل از دوره مرحوم شریف رضی بوده. و وجدت ایزن کثیر منها فی کتاب ابی جعفر ابن قبا احد متکلمی الامامیه، در ابن قبا هم باز همینطور دیدم در کتاب الانصاف او، و که عرض میکنم که او از شاگردان ابوالقاسم بلخی بود و اینها. این خب بخشی از کلام ابن ابی الحدید که کاملا گویاست که مشهور بوده در میان اهل سنت. من کتاب شریف الغدیر رو آوردم، مرحوم از میکنم که علامه امینی در جلد هفتم الغدیر صفحه 82 تعبیر دادن کلمتنا حول هذه الخطبه، سخن ما درباره این خطبه. ببینید میفرماد که این خطبه تسمى بالشقشقیه و قد کثر الکلام حولها فاثبته مهره الفن من الفریقین، افراد ماهر در فن بلاغت از فریقین شیعه و اهل سنت اینو تثبیت کردن، اقرار به سندیت این خطبه کردن. و رعوها من خطب مولانا امیر المؤمنی از ثابته، این از خطب ثابت امیر المؤمنی دانستن. ای کاش یه جو خدا انصاف به این کارشناس نماهای شبکه های وهابی بده، و از میکنم که حداقل کمی به منابع خودشون مراجعه کنن. بعد فهمید که بنابراین فلا یسمع اذن قول الجاهل بانها من کلام شریف رضی، دیگه سخن افراد جاهل که این سخن مرحوم شریف رضی بوده شنیده نمیشه. و قد رواها غیر واحد فی القرون الاولى قبل ان تنعقد للرضی نطفته، سالها قبل از اینکه نطفه مرحوم شریف رضی منعقد بشه تا این خطبه رو بزرگانی در کتاباشون نقل کردن، که مجاعد به اسناد معاصری و متأخرین ان معاصرین شریف رضی متأخرین از او هم نقل کردن از طریق او و از غیر او. بعد مرحوم علامه امینی 28 سند ذکر میکنه در ارتباط با این خطبه از بزرگان اهل سنت، 28 تا که از مثلا یکیش از حافظ یحیی بن عبدالحمید حمانی متوفای 228، تقریبا 200 سال قبل از دوره مرحوم سید رضی، که همطور که ابن عبدالحدید هم اشاره میکنه، دعبل خزائی، از احمد ابن محمد برقی، ابو علی جبائی، شیخ معتزله و تعداد دیگر که حالا من دیگر فقط آدرس دادم عرض کردم. در آغاز برنامه ما تلاش میکنم کددهی بکنم، عزیزان به حمدالله اهل فضل هستن و خودشون مراجعه میکنن. اسناد، چون یک اشکال دیگه که خطبه شیخ شقیقی میکنن این هست که سند فقط از طریق اکرمه به ابن عباس میرسه، در حالی که 7 سند برای این خطبه وجود داره که از اون هم که 2 به اکرمه و ابن عباس میرسه. در اسناد شیعی به خصوص از اون که مرحوم شیخ طوسی روایت رو میاد با سند زراره از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین سلام الله علیه،
بله،
نقل میکنه. دوباره روایت زراره از امام باقر از ابن عباس. مرحوم ابن طاووس در کتاب الطرائف با 2 طریق از کتاب الغارات ثقفی، الغارات ثقفی از منابع دست اول ماست که خودش معاصر دوران غیبت صغرا بوده، 2 سند داره. یکیش از حسن ابن علی زعفرانی با سندش میاره تا نوه ابن عباس از ابن عباس، دوباره از محمد ابن وسیق با سندش میاره باز نوه ابن عباس از خود ابن عباس. سند 4 روایت عطا ابن ابی رباح هست از ابن عباس، غیر از اکرمه هست. عرض میکنم که سند 5 ابن جریر طبری و برخی دیگر خطبه رو از طریق میثم تمار، صحابی امیرالمومنین سلام الله علیه، نقل میکنن. میثم از حضرت شنیده. سند 6 مرحوم شیخ صدوق خطبه رو از طریق اکرمه از ابن عباس نقل میکنه. دوباره مرحوم شیخ صدوق سند از ابان ابن تغلب از اکرمه از ابن عباس. مرحوم، عرض میکنم که شیخ مفید بیانی داره در ارتباط به خطبه در کتاب ارشاد، میفهمد برابا جماعت من اهل نقل من طرق مختلفه، جماعتی از اهل نقل از طرق مختلف از ابن عباس این رو نقل کردن. در کتاب الجمل هم مرحوم شیخ مفید خطبه شیخ شقیه رو اشاره میکنه، میفرماد که فاما خطبت و حلتی رواه عبدالله ابن عباس فهیه اشهر من ان ندل علیه لشهرتها، این خطبه مشهورتر از این است که ما بخوایم بیاییم در باره این خطبه سخن بگیم، خاطر شهرتی که این خطبه داره. مرحوم تبرسی هم باز همطور، رواه جماعت من اهل نقل تا آخر، که برحال این جایگاهی خود بس نزد شیعه و اهل سنت. این حال بخشی از
بله.
کلام این آقا
بود، که توجیه شده باشن.
بله، اون قسمت دومی که عرض کردم که میگه ما اهل سنت اهل جامعه مدنی هستیم، مردم انتخاب میکنن، که عرض کردم خب اگر این طور بود طبیعتا بایستی که خلیفه اول بعد از خودش مسئله به مردم واگذار میکرد، بله، که اینها انتخاب بکنن.
بله، انتصابی بود.
برای انتصاب من سندش را عرض بکنم که دوستان خواستید مراجعه بفرمایید، هم در تاریخ طبری در بحث انتهای خلافت ابوبکر اینو مطرح کرده. قبل از طبری، قریب به 1 قرن قبل از طبری، کتاب الطبقات الکبرا از محمد ابن سعد ابن منیع بصری، خب معروف کتاب الطبقات الکبرا، از سیر نویسان اوائل قرن 3 بوده. در الطبقات جلد 3 صفحه 200 نقل میکنه اواخر حیات ابوبکر رو، میگه ابوبکر عثمان ابن عفان رو صدا کرد، آمد و گفت که بنویس وصیت من رو. فقال ودعا عثمان ابن عفان فقال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابوبکر ابن ابی قحافه فی آخر عهده بالدنیا خارجا منها و عند اول عهده بالآخر داخلا فیها. این وصیت ابو بکر ابی قحافه در آغاز ورودش به آخرت. عرض میکنم که تا میاد اینجا، انی استخلفت علیکم بعدی عمر ابن الخطاب، من عمر رو برای بعد از خودم خلیفه تعیین کردم، که هفته قبلم عرض کردم چطور آقای ابو بکر حق داره برای بعد از خودش خلیفه تعیین بکنه، پیامبر اکرم حق نداره.
حالی که به پیامبر گفتن به نعوذ بالله به خاطر بیماریش هذیان میگه، ولی همون شرایط رو داشت،
همون کار پیامبر میخواست انجام بده، نسبت هذیان دادن به رسول خدا صلی الله علیه و آله. فاسمعوا له و اطیعوا، از عمر اطاعت بکنید، سخنشو بشنوید. و انی لم آل الله و رسوله و دینه و نفسی و ایاک خیرن تا آخر. بعد آقای ابن سعد نقل میکنند اون چه که طبری هم همین رو نقل کرده، میگه ثم قال بعضهم، بعضی این رو جور دیگه نقل کردن به این شکل که وقتی ابوبکر اول این وصیت نامه رو گفت و نوشت، لما املا ابوبکر صدر هذا الکتاب بقیه ذکر عمر هنوز به نام عمر نرسیده بود، فذهب بهی، بیهوش شد قبل ان یسمی احدن، قبل اینکه نام کسی رو ببره. فکتم عثمان انی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب. عثمان از پیش خودش نام عمر رو در اونجا نوشت که من جانشین تعیین کردم عمر رو. ثم افاق ابوبکر، بعد ابوبکر به هوش آمد. فقال اقرأ علی ما کتبت، اون چه که نوشتی بخون. فقرأ علیه ذکر عمر، نام عمر رو که خون. فکبر ابوبکر، ابوبکر تکبیر گفت. و قال اراک خفت ان از میکنم یه اقبل تو نفسی فی غشتی زندگی یختلف الناس فجزاک الله، فکر کردی که من از دنیا رفتم و مردم اختلاف پیدا کنن. ببینید دقت بفرمایید، ابوبکر به عثمان میگه خوب کاری کردی، ترسیدی که من از دنیا برم و نامی در اینجا نوشته نشه، مردم دچار اختلاف بشن.
یعنی ابوبکر بودن داریم؟
آه نه، یعنی ابوبکر هم میفهمه که اگر خلیفه تعیین نکند مردم ممکن دچار اختلاف بشن، پیامبر اون نمیفهمیده. سوال جدی ما اینه که اینجا ابوبکر میگه به عثمان خوب کاری کردی، ترسیدی که من از دنیا برم مردم دچار اختلاف بشن. چه جفایی بزرگتر از این در حق رسول خدا صلی الله علیه و آله. بله، فجزاک الله عن الاسلام و اهله خیرا، و دعا میکنه در حق ابوبکر. به هر حال اینها شواهد خیلی روشن و بیان تاریخی است که به هر حال چگونه میتوانن آقایون ادعای مدنی بودن بکنن در حالی که این رفتار خلفایی است که مقبول حضرات هست.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که مورد توجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. من یک بار عرض بکنم که بزرگوارانی که تمایل دارم بازپخش برنامه پرسمان تاریخی رو مشاهده بفرمایید، ساعت 3:05 و 10:50 روز آدینه، 3:05 بامداد و 10:50 روز میتونن همراه باشن. زمینه که در این ساعت و لحظاتی که ما همراه شما هستیم، 27 دیگه با شما هستیم، اگر پرسش، مسئله و مطلب تاریخی گوشه ذهنتون هست، راه های ارتباطی زیرنویس میشه، میتونین همراه باشین، پاسخگوی شما خواهیم بود. بریم سراغ عزیزانی که اهل مطالعه هستن و قرار است بخشی رو تقدیم حضورتون بکنیم با عنوان برای مطالعه بیشتر. ببینیم امروز جناب اسعدی چه کتابی رو برای من و شما معرفی میکنن. تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و همراهان فرهیخته و فرزانه شبکه جهانی ولایت سلام. پیشوایان دین ما کتاب رو به باغ و بوستانی برای دانشمند تشبیه کردند و فرمودند الکتب بساتین العلماء. طبیعتاً اگر حضور در یک باغ و بوستان و فضای سبز برای روان انسان تراوت و شادابی و سرزندگی به دنبال دارد، مطالعه و کتابخوانی و انس با کتاب‌های ارزشمند هم برای فکر و روح انسان تراوت و شادابی به دنبال خواهد داشت. مطالعه نیاز روح انسان و کتاب تغذیه فکر انسان است. امروز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ امامت در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. سبک زندگی انسان عظیمی که ابعاد شخصیت او شرق و غرب عالم رو متحیر و شگفت زده کرده، از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. امروز با کتاب سیره اجتماعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آشنا خواهیم شد. این کتاب به قلم آقای محمد جواد برهانی نگاشته شده و توسط انتشارات مؤسسه بوستان کتاب به زیور چاپ آراسته شده. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. محتوای کتاب سیره اجتماعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در 9 فصل تدوین شده. فصل اول کتاب به عوامل استحکام روابط اجتماعی در گفتار و رفتار پیامبر می‌پردازد. در فصل دوم کتاب نمونه‌هایی از اهتمام اسلام به برقراری روابط اجتماعی توجه می‌شود. در فصل سوم کتاب به آسیب شناسی روابط اجتماعی در اسلام یا عوامل قطع ارتباط توجه می شود. در فصل چهارم کتاب کسانی که نباید با آنها ارتباط برقرار کرد فهرست می شوند. در فصل پنجم آداب میهمانی و ضیافت در اسلام مورد توجه قرار می گیرد. در فصل ششم به چگونگی رابطه اجتماعی زن و مرد توجه می شود. در فصل هفتم به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب ترک شده توجه می شود. در فصل هشتم روابط طبقاتی از نگاه اسلام مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت در فصل نهم عیادت بیماران در گفتار و رفتار پیامبر اسلام تبیین می شود. در بخشی از کتاب با عنوان رفتار خودمانی پیامبر با کودکان می خوانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اقامه نماز عازم مسجد بود. در راه به کودکانی برخورد که مشغول بازی بودند. آنها همین که پیامبر را دیدند به سویش دویدند و برگردش حلقه زدند و هر یک می گفتند شتر ما باش تا بر دوشت سوار شویم. کودکان این گونه رفتار پیامبر را با حسن و حسین علیه ما سلام دیده بودند. انتظار داشتند که حضرت به آنها پاسخ مثبت دهد و چنین هم شد. اصحاب که برای اقامه نماز در مسجد منتظر پیامبر بودند بلال را به دنبال ایشان فرستادند. همین که بلال در راه با این جریان مواجه شد زبان به اعتراض گشود. پیامبر فرمود برای من تنگ شدن وقت نماز بهتر از دلتنگی این کودکان است. به منزل من برو و برای کودکان چیزی بیاور. بلال به منزل رسول خدا رفت و همه جا را جستجو کرد و 8 دانه گردو یافت. آنها را نزد پیامبر آورد. پیامبر گردوها را در دست گرفت و خطاب به کودکان فرمود آیا شتر خود را به این گردوها می فروشید؟ کودکان به این معامله رضایت دادند و با خوشحالی حضرت را رها کردند. پیامبر نیز عازم مسجد شد و فرمود خدا رحمت کند برادرم یوسف را که او را به 10 درهم فروختند و مرا نیز به 8 گردو. بینندگان همراه شبکه ولایت امیدوارم با مطالعه این کتاب آگاهی ما به سیره اجتماعی پیامبر افزایش یابد. از همراهی شما سپاسگزارم.
متشکرم از محمد مصطفی اسدی عزیز و معرفی این کتاب که عزیزانی که دغدغه مطالعه و آشنایی بیشتر با سیره زندگی اهل بیت اسمت طهارت و خصوصا رسول الله رو دارن حتما سری بزنم این کتاب تا ان شاء الله نکات خوبی دستگیرشون بشه. 19:39 است به وقت جمهوری اسلامی ایران و وقت استدیو برنامه پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت. پیامی به دست ما رسید از طریق یکی از بینندگان عزیز که تقدیم بکنم خدمت جناب دکتر جباری. من پیام رو نوشتم. آیا ازدواج با 2 خواهر در زمان حضرت یعقوب پیامبر مجاز بوده؟
توضیحی خوب عرض بکنم در این ارتباط. بین 2 فرض دارد. اگر از جهت تاریخی تنها همین نقل رو داشتیم که حضرت یعقوب سلام الله علیه با 2 خواهر همزمان ازدواج کرده، حالا اسامیشون رو مختلف گفتن، راحیل لیا بعضی گفتن، بعضی اسامی دیگه هم گفتن که اون راحیل مادر حضرت یوسف و بنیامین و این هاست که خواهر دوم هست که حضرت یعقوب باشن ازدواج کرد. اگر از جهت روایات و تاریخ تنها همین نقل آمده بود که حضرت یعقوب همزمان با دو خواهر ازدواج کردی پاسخ رو داریم که عرض میکنم. اما وقتی که ما روایت دیگری هم داریم که دال بر این هست که همزمان نبوده، بلکه بعد از رحلت خواهر اول حضرت یعقوب با خواهر دوم ازدواج کرده، خب دیگه مشکل نخواهد بود. از جهت تشریع اسلام هم همینطوره، نشون میده که شریعت در اون زمان هم مثل الان بوده، چون قرآن کریم در آیه 23 سوره مبارکه نساء حرام میکنه ازدواج همزمان با دو خواهر رو. و ان تجمعوا بین الاختین، یکی از موارد عدم جواز ازدواج است که در دوره جاهلیت متأسفانه عرب جاهلی گاه این کار رو انجام میداد، جزء اون ازدواج های نادرستی است که در عرب جاهلی وجود داشت. اسلام اومد این رو حرام اعلام کرد و ان تجمعوا بین الاختین. اما سخن در این هست که اگر همون فرض اول رو در نظر بگیریم که ازدواج فرزن با دو خواهر صورت گرفته باشد، این پاسخش این هست که در شریعت‌های قبل ممکنه که احکامی بر حال مورد عمل بوده باشد و نهی براش وجود نداشته باشد، در شریعت بعدی به جهت مصالحی نهی مترتب بر اون بشه. لذا اگر ثابت بشود که حضرت یعقوب با دو خواهر ازدواج کرد، نشان جواز این در شریعت حضرت یعقوب سلام الله علیه هست در اون زمان. و با توضیح بیشتر در این ارتباط، اینکه احکامی که خداوند متعال تشریع میکنه برای بشر در ادیان مختلف آسمانی که میاد، دو حالت دارن. دو توضیح کلی خوب عرض بکنم، دو حالت داره. بعضی از اونها تابع مصالح و مفاسد ذاتی هستند.
بله،
قبح و حسن و قبح ذاتی برایشون مترتب هست. یعنی چه؟ مثلا اینکه فرض کنید بحث دزدی، بحث ظلم، بحث قتل فرد بیگناه و مواردی از این دست، شرب خمر مثلا، چیزایی که به هر حال قبحش قطعی ذاتی است، عقل همه اینها رو یقین بهش دارد و قبح بیان ذاتی عقلی برش مترتب هست. اینها در تمام شریعت ها یکسان هست حکمش، چون اصلا به هر حال عقل ذاتن چنین تجویزی نمیکنه، به خداوند تعالی هم احکامش بر اساس حسن و قبح ذاتی عقلی است. ظلم رو در هیچ شریعتی خداوند تعالی تجویز نکرده، عدل رو در همه شرایط توصیه کرده. اما بعضی از احکام هستن که اینها تابع مصالح و مفاسد اعتباری هستن، نه حسن و قبح ذاتی. حسن و قبح اعتباری دارن. اینطور نیست که حالا اگر مثلا در یک شریعتی به گونه عمل شد، در شریعتی دیگر به گونه دیگر حکم صادر شد، از میکنم که عقلا مفسده مترتب باشه. مثلا در خود قرآن کریم اشاره میکنن فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، چون یهودی ها دچار ظلم شدند و نافرمانی کردند و بهانه تراشی می کردند بر نسبت انبیا حضرت موسی امثال اینها، لذا ما بعضی طیبات رو بر اونها حرام کردیم، بعضی چیزهایی که در امتهای دیگر حلال بود بر اونها حرام کردیم، مثل فرض ماهیگیری روز شنبه امثال اینها، یا مثلا بعضی از خوردنی ها رو بر اونها حرام کردیم. اینها مواردی است که به هر حال حسن قبحش اعتباری است. درباره ازدواج با دو خواهر هم به همین ترتیب، ولذا ممکن هست احیانا در شریعت حضرت یعقوب بر صورت اثبات تاریخی عرض کنیم، چون روایت مخالفش رو داریم. در صورت اینکه روایت نداشتیم و اثبات تاریخی بشود، این جزء مقولاتی نیست که حسن قبح ذاتی داشته باشه. چون که درباره یه وقتی شاید تو همین برنامه هم سوال شده بود درباره حضرت حابیل و قابیل و فرزندان از آدم که اینها چطور شد ازدواجشون چگونه انجام شد، روایتی از امام سجاد سلام الله علیه رو عرض کردیم که حضرت در اونجا فرمود که حابیل با خواهر دو قلویی که قابیل داشت ازدواج کرد، اقلیما بود مثلا نامش، و قابیل هم با خواهر دو قلوی حابیل که بلوزا مثلا نام داشت با او ازدواج کرد. و بعد اون راوی مدت تعجب میکنه، حضرت فرمود که تعجب نکن و انکار نکن، این رو خداوند متعال ازدواج داد، تزویج کرد حوا رو به آدمی که حوا از همون گل آدم خلق شده بود، از وجود آدم خلق شده بود، بنابراین با اینکه حوا از آدم بود اما با اینها با هم ازدواج کردن، مرزا بسته به تشریعی که خداوند متعال انجام میده. بنابراین از کم دو فرض داره از جهت تاریخی، اگر ثابت شد پاسخ این هست، اگرم نه که خب طبق دیگر شریعت اسلام عمل شده.
انشاءالله که بیننده عزیز پاسخشون گرفته باشه. آیا دکتر در ذوالحجه سال 9 هجری جریان ابلاغ سوره براءت توسط حضرت علی علیه السلام رخ داد؟ ابتدا قرار بود که ابوبکر این اتفاق رو رقم بزنه، بعد چی شد که به حضرت علی علیه السلام مأموریت داده شد؟ علت چی بود؟
دو نکته رو عرض میکنم در این ارتباط. یک نکته این که سوال که فرمودید این که در ذوالحجه سال 9 هجری این جریان انجام گرفت، خوب عزیزان بیننده مستحضر باشید که سفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سال 9 برای حج اون سال و ابلاغ سوره براءت که در سال 9 نازل شد در ذوالقعده سال 9 بود. یعنی چه؟ یعنی حج اصلا در ذوالقعده انجام گرفت اون سال.
بله.
سوال می‌فرماید که چطور در ذوالقعده؟ پاسخ همون مسئله نسیع هست. نسیع رو در قرآن کریم آیه‌اش رو داریم. انما النسیء زیاده فی الكفر یضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما تا آخر، که منظور از نسیء اون رسم غلطی بود که عرب جاهلی انجام میدادن، ماه‌های حرام رو گاهی جابجا میکردن، اون چهار ماهی که اشهر حرم معروف بود قرآن کریم هم بهش اشاره کرده، ماه رجب که تک هست و ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، اینها اشهر حرم بودن، در این ماه ها جنگ حرام بود، عرب جاهلی هم باور داشتن، منتها گاهی برای اینکه کلا سر خودشون بگذارن یا کلا شرعی استراحن، اینها می اومدن و اعلام میکردن که این ماه مثلا ماه فرض بخونم که محرم نیست، این ماه ماه ذوالقعده نیست، این ماه ذوالحجه نیست، ماه بعدی پس کنید این ماه هست، اون ماه رو ماه حلال اعلام میکردن. حالا این که صرفا آیه برای جنگ ها بود که جنگ میکردن میرسیدن ماه حرام، ناچار بودن ترک جنگ بکنن یه چنین کاری میکردن، یا به خاطر مسئله دیگری بود و اون مسئله کبیسه بود و تطبیق دادن ماه سال قمری با سال شمسی، یک اختلافی در این باره وجود داره. اون به در اثر مسئله نسی در سال نهم حج در ذوالقعده انجام گرفت و لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون سال ارشاد که در ذوالقعده تشریف بردن به مکه. بنا بود که آیات اولیه سوره براءت که براءت من الله و رسوله تا آخر، اینها چند آیه که در آغاز سوره براءت بود و اعلام میکرد به مشرکان که از این به بعد حق ندارن به هر حال وارد مسجد الحرام بشن و اینها، مگر کسانی که و عهدی با پیامبر ندارن مشرکان، مگر کسانی که از قبل عهد بسته اند، اونها تا مدت عهدشون باقی است، بقیه تا 4 ماه فرصت دارن، مضمون این آیات اینها رو ابوبکر اعلام بکند. خود این سری است که چرا پیامبر اکرم به ابوبکر داد و بعد از ابوبکر گرفته شد. خود دادن به ابی بکر نمیتونه بی اذن خدا باشه، میشه پیامبر اکرم و ما ينطق عن الهوى ان هم الا وحی یوحى، اون چه که انجام میده پیامبر اکرم از ناحیه خداوند متعال هست. پس خود دادن این آیات به ابوبکر به اذن الهی بوده، گرفتن از ابوبکر به امر الهی، تو روایت داریم جبرئیل ناظر شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابلاغ کرد که به اصطلاح لا یعدیه الا انت او رجل منک، این آیات رو ابلاغ نمی کند مگر تو یا کسی که از تو باشد، منک، و لذا پیامبر اکرم به امر الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأموریت داد که برو و آیات از ابوبکر بگیر. آیا نمیتواند دلیل این مسئله این باشد که، یعنی خداوند متعال عرض کردیم دیگه داره این صحنه رو میچینه،
بله،
بعد اینکه کار به امیرالمؤمنین برسد، بعد اینکه خداوند میداند که انقریبا یکی دو سال بعد صقیفه تشکیل خواهد شد، ابوبکری به منازعه با علی برخواهد خواست، اینجا یک صحنه است که با امت اتمام حجت بشه که علی رجل من النبی است، به منزله نفس پیامبره و ابوبکر این چنین نیست و کدوم اولا هستن برای خلافت. به امر الهی سوار شطور پیامبر شد به عنوان نشان امیرالمؤمنین و آمدن به ذوالحلیفه، منطقه ذوالحلیفه همین مسجد شجره فعلی که الان دیگه چسبیده به مدینه است، اون زمان که فاصله داشت، در اونجا ابوبکر صبحگاه بود با مسلمان‌های که همراهش بود، مشغول نماز صبح بودن که امیرالمؤمنین رسید و حکم رو ابلاغ کرد و ابوبکر نگران شد، گفت مگر آیه ای چیزی درباره من نازل شده؟ خود این نگرانی شاید پرسش داره، مگر کار خطایی کرده بود که نگران بشود؟ به هر حال نگران شد، گفت آیه‌ای چیزی در شأن من نازل شده که من مغضوب واقع شدم. امیرالمؤمنین گفت خیر، اما جبرئیل از ناحیه خدا منتال این مأموریت رو ابلاغ کرده که من انجام بدم. لذا آیات رو گرفت و ابوبکر همراهی نکرد با امیرالمؤمنین، برگشت به مدینه و در اون سفر همراه نبود، حج به جا نیاورد. امیرالمؤمنین تشبردن به مکه و در ایام منا، در زمانی که مسلمان ها در منا، خب تجمع در منا تجمع عمومی مسلمان هاست و حجگزاران، و البته خب در سال نهم مشرکان هم حضور داشتند. مکه در سال هشتم فتح شده بود، اما خب نقاط دیگری هنوز بودن که مسلمان نشده بودن، اما مشرکان هم رسم حج رو به جا می آوردن. هر سال ایام حج می آمدن به مکه و طبق رسوم جاهلی خودشون طواف انجام می دادن و اینها، که از جمله چیزهایی که امیرالمؤمنین ابلاغ کرد در اون سال، در یک بلندی قرار گرفت امیرالمؤمنین، در حالی که خب کسانی بودن که بر نمی تابیدن، مثل علی که حالا قبلا در جنگ ها بر حال صدمه هاش امیرالمؤمنین گاهی به رؤوس شیاطین مشرکان زده، با کینه و نفرت نگاه می کردن به امیرالمؤمنین. حضرت این آیات رو ابلاغ کرد و از جمله چیزهایی که امیرالمؤمنین ابلاغ کرد، با در خود آیات نیومد اما به امر پیامبر ابلاغ کرده، اینکه از این به بعد کسی حق طواف عریان دور خانه خدا رو ندارد. در حالی که خب تا اون سال متاسفانه مشرکان در طواف دور خانه خدا، گاهی این رسم از رسوم جاهلی بود که کسانی که از خارج مکه می آمدن به مکه، اینها لباس خودشون رو از تن خارج می‌کردن، از اهل حرم، از اهل مکه اصطلاحا می‌گفتن حمص. حمص جمع احمس هست با سین و ها، یعنی کسانی که زیادی دین دارن، متشدد در دین هستن، یعنی اهل مکه اهل حرم، از اونها بر لباس می‌گرفتن که بر توش احرام طواف انجام بدن. اگر لباس گیرشون نمی‌اومد عریان طواف می‌کردن. متأسفانه در جاهلیت زنها شب هنگام در تاریکی و مردان روز طواف عریان انجام میدادن، که امیرالمؤمنین در سال نهم از جمله چیزهایی که ابلاغ فرمودن منع طواف عریان از اون سال به بعد هست. به هر حال این آیات معروف به جریان ابلاغ سوره براءت هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن و برگشتن به مدینه. و عرشبت که والد رسید به ایام ذلحجه اون سال، که دیگه مسئله مباهله و اینها در ذلحجه هم سال نهم رخ داد که در جای خودش
هست. 6 7 دقیقه دیگه فرصت داریم اشاره بکنیم به اتفاق خجسته که اول ماه ذلحجه رقم خورد، اونم سالگشت ازدواج آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. کل زندگی این بزرگواران متوجه می که یکی از برنامه‌های راه زندگی هستن. سوال داریم؟ بس من این سوالو میذارم ان شاء الله در هفته آینده. یک سوال صوتی به دست ما رسید، این رو بشنوا جو در خدمت خواهیم.
سلام علیکم خدمت حجة الاسلام والمسلمین آقای شیخ جباری و خدمت برادر عزیز حامد. تشکر میکنم از شبکه سلام، شبکه ولایت با این برنامه های خوب. سوال داشتم درباره شبکه وهابی که همیشه میگن که چرا از امامان که شما امام میدونین، مثلا امام زین العابدین و غیر امامانتون، کتاب مثل کتاب بخاری و مسلم وجود ندارد. میخواهیم از شما، از زبان شما بشنویم درباره کتبی که از اهل بیت ما موجود هست بشنویم. التماس دعا.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یه پاسخ نقضی که میشه داد بگیم که مگر مثلا از همه ائمه مذاهب اهل سنت کتاب نوشته به دست خودشون رسید؟ از ابو حنیفه چه کتابی الان هست؟ و عرشبت که این اجرت نقضی که اگر بخوان بگن که هر امامی باید کتاب دست نویس خودش. اما نکته دوم که کی گفته که ائمه ما کتاب مکتوب نداشتن؟ شما هم کتاب، شاید در برنامه‌های قبلی همین سوال به نحوی مطرح شد، من اون کتاب تدوین و سنت شریفه از استاد سید محمد رضا حسینی جلالی آوردم که برای به اصطلاح ائمه ما علیهم السلام اون چه که از آثار مکتوب و املا شده حدیثی که املا حدیث می‌کردن و می‌نوشتن، لزوم ندارد که خود امام دست به قلم شده باشد. مثلا فرض کن صحیفه سجادیه رو امام سجاد سلام الله علیه املا کرده و راویان نوشتن، آثاری از این دست که به عنوان آثار فرض کن راجع به توحید مفضل امام صادق علیه السلام احادیث مربوط توحیدی رو به مفضل ابن عمر جوفی ابلاغ میکنه، املا میکنه و اون مینویسه الان موجود کتاب توحید مفضل معروف و امثال اینها. اینم یک نکته که املاها بوده. نکته سومی که مجالس تحدیث و حدیث و تدریسی که ائمه علیهم السلام برگزار میکردن، چه امام باقر، چه امام صادق، چه ائمه بعدی، چون در عصر امام سجاد سلام الله علیه فضای خفقانی بود و شیعیم چون به حال بستید و گسترش نداشتند که امام سلام الله علیه بتواند از اونها استفاده بکنه یا دستور کتابت حدیث بده. اما شما به خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه املاهایی که امیرالمؤمنین املا حدیث کرده، خطبه‌هایی که حضرت فرموده، الان فقط بخشی از خطبه‌های حضرت هم نهج البلاغه است. این آثار مکتوب حدیثی است که از این بزرگواران رسیده و اون اصول اربعمئه که بخشی از آثار حدیثی رسیده از ائمه علیهم السلام هست، 400 اصل حدیثی. وقتی میگیم اصل حدیثی، اصول با کتاب باز فرق میکنند. اصول یعنی چیزایی که راوی میره از زبان خود امام میشنوه، میاد شروع میکنه به کتابتون، یا قلم و دوات میبره در منزل خود امام، در مسجد النبی، در محضر امام مینشینه و اونچه که امام ابلاغ میکند شروع میکنه به کتابت. اینو میگن اصول. در کتاب ممکن راوی سخنان خودش هم بیاره، سخنان دیگران هم بیاره. در اصول خود روایاتی که از دهان امام میشنید و از اصل شنیده شده اونها رو می آورد. 400 اصل حدیثی رو تنها اصحاب امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام اینها نوشتن. و این اصول حدیثی در ابواب مختلف فقهی، کلامی، تفسیری، اخلاقی، امثال اینها بود که بعد رسید به دست بزرگان مثل مرحوم کلینی. شما فکر میکنید مرحوم سقط الاسلام کلینی کتاب شریف کافی در 8 جلد با بیش از 16,000 حدیث، ایشون این احادیث از کجا آورد؟ از کیسه خودش نیاورد، که از همین اصولی که در زمان اهل بیت نوشته شده بود و دست به دست رسیده بود مرحوم کلینی. و خب اون کسانی که اصول اربعمئه رو تدوین کرده بودن از کی شنیده بودن جز این که محضر امام برن و از امام بشنون. بنابراین مدونات حدیثی ائمه اهل بیت علیهم السلام به مراتب بیشتر هست از اونچه که به علمای مذاهب اربعه نسبت دادن. از آقای مالک ابن انس الموطا رو الان نقل میکنن که دارن، از احمد ابن حنبل یه مسند نقل شده و امثال اینها.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم استاد. ان شاءالله که موفق و پیروز باشید و امیدوارم که خداوند به شما خیر و برکت بده. از حضور شما خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم. 3:05 دقیقه بامداد و 10:50 دقیقه روز آدینه بازپخش برنامه پرسومان تاریخی هست. در ساعات و لحظات که هستیم نزدیک میشیم به شب آدینه، شب زیارتی آقامون امام حسین علیه السلام. تو این لحظه های قشنگ اگر زیارت عاشورا قرائت کردین، ما را هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. چه دعای خیری قشنگتر از دعای فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. التماس دعا. یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.